وقتی که این اشتراط اذن امام که برای تعلق خمس برای غنائم شرط شده بود، آیا مخصوص به حالت حضور امام علیه السلام یا در حالت غیاب هم این شرطیت هست؟ یا حالا هم اگر اذن امام معصوم نشود این حکم نداره، یعنی خمس نداره؟ یکی از وجوهی که ذکر شده بود که ممکن بود تمسک بشه و آقای حکیم اینا تمسک کردن، این است که روایاتی که حکم کرده به اشتراط اذن، این مطلق است و قید نکرده در حالت حضور. آقای خویی می فرمند بر این که نه، ادله‌ای که آمده اشتراط حضور را قائل شده، او ادله بیشتر از حالت اشتراط اذن را قائل شده، بیشتر از زمان حضور استفاده نمیشه ازش. اجماع چون در کار نیست، اجماع حجتی در بین نیست، روایت هم که روایت مرسله و راق را هم که ایشون اشکال سندی کرده، عمده در این صحیحه معاویه بن وهب که اونجا از جمله‌ای که امیر امره الامام ایشون استفاده کردن، دخالت این در حکم، یعنی اذن امام دخالت داره در این ثبوت خمس، از این بفرمان ما استفاده کرده بودیم. ولی این استفاده ازش فی جمله استفاده میشه، دخالت، برای اینکه دفعاً به محضور لغویه که چرا این جمله، آنکه احتیاجی نداشت برای این جمله، خود سائل فرض کرده بود این جهت را که اذن امام هست، چرا شما در جواب سوالین را درش کردید با هیچ دخالت در حکم نداره، دفعاً به محضور لغویه ما گفتیم که نحوه دخالتی داره برای ثبوت خمس. اما آیا دخالتش حالا نحوه اطلاق چه در حال حضور چه در حال غیاب غیبت امام، این دیگه استفاده نمیشه، چون دفع محضور لغویت همین کافی است که در حال حضور دخالت داشته باشه، این کافی است که لغو نباشه. این ایشون می‌فرمایند پس ما استفاده دخالت و اشتراط مطلق از این نمی‌توانیم بکنیم، بل اگر نگیم که نه ظاهر در اشتراط در حال حضور، اشتراط ما به حال حضور اگر ظهور در این پیدا نکرده باشه ظاهر در اطلاق نیست، اون وقت ظهور در این که اشتراط در حال حضور داشتن را می‌فرماید چون صدر بحث سریه رو فرض کرده و بحث سریه حالت امکان استهزاره، امکان استیزامه و حال حضوره، لذا ما از این اشتراطی که استفاده میشه ظاهره که اشتراط در حال حضور امام به امکان استیزامه با ملاحظه صدر. پس نه تنها ظاهر نیست، ظهور در اطلاق نداره، بلکه ظاهر در این است که در زمان حضور شرطه. تعبیر این عبارت اینجوری است استفاده میشه. الان من دوباره عبارت میخونم. نشون دارم که و یکفی فی الخروج عنها، یعنی لغویه، نکته تو تأکد مما افترضه السائل و این لهذا القید مدخلا فی الحکم بالتخمیز کما مر، و اما ان هذا الدفع هل هو علی سبیل الاطلاق او فی خصوص حال الحضور و التمکن من الاستیزان فلا دلاله فیها علی ذلک بوجه لو لم تکن ظاهره فی الثانی، دخالتش در خصوص حال حضور و تمکن از استیزان هست که در حال ریا دخالتی نداره. این که نه اگه نگیم ظهور در این معنا هست، وقت کما هو مقتضا فرض بعض سریتی من قبل الامام و تصدیه علیه السلام لتعمیر الامیر. این تعبیرش، این تعبیری که ایشون کرده به نظر ما اون که از ظاهر عبارت استفاده میشه تمام نیست، ولی ما حالا یه معنای میکنیم و خیال میکنه که آقای خویی هم همونو خواسته بفرماید، منتها عبایر کافی نباشه برای فهم این مطلب، از بعضی جهات قصور داشته باشه، اشکال داشته باشه، ولی تقریبی ما برای مطلب میکنیم که بعضی اشکالات وارد نشه. اون این است که این مطلب در قضایای شرطیه به طور کلی، پس قضیه شرطیه که استفاده مفهوم میشه، ببینیم مقتضای مفهوم شرط چیه، وقت بعد اینجا ببینیم چجور تطبیق بدیم. قضایای شرطیه همینجور که در منطق ذکر کردن، دو تا قضیه حملیه است که به هم مرتبطش کردن، ارتباط دادن و یکی از اینا اسمش تالیه، یکی از اینا مقدمه. اون تالی متوقف شده به مقدم، مرتبط شده به مقدم، و بنابراین که مفهوم داشته باشه معناش اینه که اگر مقدمی نشد تالی هم در کار نیست. اذا طلعت الشمس فالنهار موجود، از شمس و طالعه یه قضیتون هم دیگه، النهار موجود هم قضیتون هم دیگه. بعد این دو قضیه رو که به هم مرتبط خواستن بکنن، خواستن بگن که النهار موجود مرتبط به طلوع شمسه، حالا فرض کنید ارتباط شرطی کردی، توقف، حالا هرچی هست، هر نحوه ارتباطی هست، با قضیه شرطیه ذکر کردن، گفتم اذا طلعت شمس فالنهار موجود. این جمله اگر بخواد مفهوم داشته باشه معناش این است که اون تالی که النهار موجود که شما دارید تعبیر میکنید که تالی قضیه است، این بنابر داشتن مفهوم این است که اگر طلوع شمس نباشه این تالی موجود نیست. تالی مشتمل به یک موضوعی است و محمولی. این قضیه مشتمل به این موضوع و به این محمول در موقعی که شمس طلوع نکرده باشه در وجود نیست. اما اگر یه قضیه دیگه، یه قضیه حملیه دیگه که موضوعاً با این قضیه تالی ما اختلاف داشته باشه یا محمولاً با او اختلاف داشته باشه، این قضیه شرطیه به او دیگه ناظر نیست. نهار موجود نیست اگر شمس طلوع نکنه، اما چیز دیگه‌ای که او هم موجود نیست که موضوع نهار نباشه، شیء دیگه‌ای موضوع قرار بگیره، به اون یه کاری نداره. آیا اون موجود بدون طلوع شمس اونا موجود میشه یا نه، این جمله به اون کاری نداره. یا فرض کنید نهار موضوع باشه برای غیر موجودو، برای یک اشیاء دیگری موضوع باشه، اون قضیه رم نفی بکنه، بگه اونم تا شمس طلوع نکنه، این استفاده نمیشه. انجا زیدون فاکرم بود، دو تا قضیه است. قضیه حمله ابتداعا یکی این است که جا زیدون، یکی این است که زیدون یجب اکرام بود. این دو تا قضیهتون حمله. ما حالا میخواییم این زیدون یجب اکرام بود را تالی قرار بدیم و که جا زیدون مرتبطش کنیم و اون جا زیدون رو شرط قرار بدیم. میگیم ان جا زیدون فیجب اکرام زیدن و اکرام زیدن واجب. این ما بخواییم مفهوم از این قضیه بگیریم، همون تالی موضوعا و محمولا رو باید حفظ کنیم. زیدون یجب اکرامو که تالی قضیه است، بگیم این زیدون یجب اکرامو اگه زید نیاد منزل شما، این قضیه موجود نیست. اما یه قضیه دیگه ای امرون یجب و اکرام و ایانه، حالا زید اگر نیامد منزل شما یا مثلا امر نیامد منزل شما، آیا او هم مثل زید وجود اکرام نداره؟ اون کاری نداره. همون قضیه همدیگر رو که مشتمل بر موضوع و محموله میگه اگر مقدم نشود چنین قضیه ثابت نیست. به قضایای دیگه مختلف الموضوع و مختلف المحمول امر او اما یا شرطش مجیع یا نه کاری نداره، یا زید شرط غیر اکرام. حالا درس خوندن پیش زید، آیا بشه درس خون پیش زید یا نه؟ مسئله سوال کرد از زید یا نه؟ مثلا بعضی از مثلا جهات دیگه، این جهات دیگه ازش استفاده نمیشه که همین زیدی که موضوع برای وجوب اکرامش منوط به مجیعشه، زید بخواد موضوع برای احکام دیگه قرار بگیره اونم منوط به مجیعه، او استفاده نمیشه. یا امر اگر آمد او همین محمول براش ثابته که وجوب اکرام یا نه، به اونا کاری نداره. این مسلمه که باید موضوع محمود محفوظ باشه، بعد ما بگیم که حکم نیست. این محصول محمود. حالا ما در اینجا میخواییم ببینیم که از این قضیه که در روایت واقع شده ما میتونیم حالت غیاب را در حالت غیبت هم استفاده بکنیم یا نه. این معلوم بشه که اگر ما شرطی برای یک موضوعی شرطی قائل شدیم، گفتیم مسلمان نه بشر اگر شیعه بود، امامی مذهب بود، این اهل نجات، بشر اگر شخص مکلف بشر، حالا هر تعبیری هست، اگر امامی مذهب بود این اهل نجات. خب امامی مذهب بودن باید مسلمان هم باشه دیگه، امام مذهب قسمی از اقسام مسلمانه. این ما نمیتونیم در اینجا بگیم چون امامی مذهب فرع اسلامه پس اونی که موضوع قضیه ماست علاوه بر بشر بودن مسلمان بودن موضوع قضیه است. نه، موضوع قضیه همون بشر بودن شخصه، اسلام داخل موضوع نیست. بشر که موضوع قضیه است، اگر واجد چنین شرطی شد که امامی مذهب شد، این اهل نجاته. بشر اگر واجد این عقیده نشد، اهل نجات نیست. خواه مسلمان باشه و فاقد این باشه یا اصلا مسلمان نباشه. اگر در جمله کلمه مسلمان عقص شده بود، گفته بودیم بشر مسلمان، یا کلمه مسلمان گفته بودیم، مسلمان اگر شیعه شد اهل نجاته. که مسلمان بخواد اهل نجات بشه باید عقیده تشیع داشته باشه. از اون ما نمیتونیم استفاده بکنیم غیر مسلمان هم شرط نجاتش عبارت از تشیعه، برای خاطر اینکه ما موضوع را باید حفظ بکنیم، مثل زید را که در اونجا میگفتیم باید حفظ بکنیم، منتها دو حالت برای زید بکنیم، حالت آمدن و حالت نیامدن. اما زیدی در کار نبود، او هم آیا این شرط معتبر درش، او استفاده نمیشه. بگیم مسلمان اگر امامی مذهب بود اون اهل نجات، مفهومش این میشه که مسلمان اگر امامی مذهب نبود اهل نجات نیست. اما آیا کفاری که از مقسم اسلام خارجن اونا اهل نجات هم یا نه؟ این جمله ساکت میشه، از جهات دیگه باید خارج بشه، برای خاطر اینکه مفهوم باید اون موضوع محفوظ باشه. جنبه قضیه همدیگه ایری که ما میخواییم انتفاع اندن انتفاع بگیم موضوعان محبولاً محفوظ باشه و بگیم منتفیز. اما موضوع رو عوض کنیم در یه موضوع دیگه، اونجا بگیم چنین شرطیتی هست، استفاده نمیشه. ولی اگر گفتیم بشر اگر امامی مذهب بود اهل نجات، اونجا موضوع قضیه ما عبارت از بشره، اهل نجات بودن جزء شرایطه. که جمله همدیگه که ما تشکیل میدیم اینجور میشه، بشر اهل نجات است، این جمله همدیگه. وقتی بشر اهل نجات است شرط براش قرار میدیم، میگیم اگر امامی مذهب باشه، پس اگر بشر چه مسلمان چه کافر اگر امامی مذهب نبود، چون اون شرط را که ما گفتیم فابده، اهل نجات نیست، چون موضوع اصل بشر قرار گرفته شده نه خصوص مسلمان. تا شما میگید راجع به غیر مسلمان مسئله شرطیت ممکنه نداشته باشه، مذهب امامی بودن، نه، شرط مال کلیه بشره، این بسته به چیز. و این که ما بشر را موضوع قرار دادیم بعد شرط را آمدیم امامی مذهب بودن قرار دادیم، نباید بگید که حالا امامی مذهب که بدون اسلام که نمیشه، پس بنابراین اسلام را هم قید موضوع قرار بدیم، داخل موضوع قرار بدیم، نه، موضوع همون است که ذکر شده. و این مسئله اسلام بودن اگر ذکر شد در جمله، او داخل موضوع میشه و بعد اون شرایط شرایطی میشه که دخالت پیدا میکنه در اون ثبوت اون قضیه همدیگه و لا ثبوت قضیه همدیگه. و اما اگر نه ذکر نشود، صرفا این که بشر بخواد امامی مذهب باشه و آدم مسلمان باشه، این سبب نمیشه که اسلام را جز موضوع قرار بده. حالا عرض ما اینه، یه مرتبه تعبیر اینجوری واقع میشه، میگیم غنیمت اگر با اذن امام بود این خمس داره، این جمله، خب غنیمت با اذن امام بود خمس داره، ولو کلمه اذن امام را در سؤال سائل هم درج شده باشه، سائل اذن امام را درج کرده و ما هم در جواب یعنی که امام میخواد بده، تعبیرش این الغنیمت و اذا کان بی اذن الامام و مع القتال، الغنیمه اذا کانت معکوزتن بالقتال و بی اذن الامام، این مثلا فیهل خمس، این تعبیر اگر اینجوری باشه این ازش مفهوم استفاده میشه که اگر قتالی در بین نبود یا اذن امامی در بین نبود، چه در حالت حضور چه در حالت غیاب، این خمس نداره، برای اینکه موضوع قضیه ما غنیمت، شرط قرار داره، دو تا شرط قرار داره، شرط ها چه امکان تحقق داشته باشه یا عدم امکان تحقق داشته باشه. اگه یه چیزی رو شرط قرار دادن معناش این است که شرطیتش در صورت امکانه، شرط حالا یه شرط اگر مستحیل وجود شد از شرطیت چیز پیدا نمی کنه. اگه بگن شرط اینکه این چیزی بسوزه این است که مثلا آتش باید حرارتی باید به این برسه تا بسوزه، حالا یه جا محال حرارت برسه بهش، بگیم این دیگه شرطیت نداره، مقتضای شرطیت اقتضا نمی کنه شرطیت چیزی به صورت امکان باشه. اگر موضوع قضیه غنیمت باشه و شرط قضیه قتال و اذن امام باشه، ولو اذن امامی که در خود سؤال سائل هم درج شده، این ازش مفهوم استفاده میشه، استفاده میشه غنیمت اگر فاقد این دوتا شرط شد، در حال حضور باشه در حال غیاب باشه، حالا اگه تقدیر این خمس درش نیست. ولی اگر نه غنیمت موضوع قرار نگیره، کلی غنیمت، غنیمت در حال حضور موضوع قرار بگیره، اگر دیگه اگر دو تا شرطی برای ذکر شده باشه، از شرط استیزان و شرط قتال باشه، اون وقت در غیر حال حضور از این عبارت استفاده نمیشه. و ما حالا باید ببینیم در اینجا موضوع قضیه طبیعت الغنیمه است و شرطش عبارت از اذن است و قتال، یا موضوع متزیقه. اگر موضوع اعم باشه، این که ما بگیم اطلاق نداره مطلب، نخیر اطلاق داره، خواه در سؤال سائل درج شده باشه اون شرط معتبر که درج نشده باشه، درج شدن در شرط معتبر در سؤال سائل شدن و نشدن دخالت در اطلاق عدم اطلاق نداره. اونی که میزانه موضوعش مقید باشه یا غیر مقید، شرط متزیق بودن شرط این تزیق موضوع نمیاره و ذاتاً ما ببینیم که موضوع چجوره. اینجا ما ممکنه با این بیان با بیانی بگیم که نه موضوع متزیقه، نه اینکه شرط شرطیست که بدون حالت حضور امکان حصول نداره، نه موضوع او اینه که در جواب امام، امام که الغنیمت و ازاکانت به ازن الامام و معلقتال که تعبیر نکرده، که اگه این کلمه گفته بود بگونی غنیمت یه معنایست، قیدی هم برای غنیمت برای موضوع قضیه قیدی نکرده، برای شرط برای اون شرایط را یه شرایط خاص قرار داده، مثل از شمس و طالعه فنهار موضوع، نهار موضوعه یه هیچ چیز دیگه در موضوعیت دخیل نیست، زید موضوعه چیز دیگه در موضوع در جایز زیدن فکر رو دخالت نداره، نفس زید موضوعه، اونجا نفس غنیمت موضوعه، اونجا مفهوم پیدا میکنه. ولی ما میگیم که چون امام در جملهش کلمه الغنیمت تعبیر نکرد، ضمیر کلام امام برگشت میکنه به سؤال سائل. سؤال سائل عبارت از یه چیزیست که بریه ایست، سریه ایست که امام بعث کرده او رو. سریه ای که بعث کرده عبارت از حال حضوره و یه شیء مورد خاصیست و امام هم ضمیری که میخواد بیان بکنه همون مورد خاص رو میخواد جواب بده، همون مورد خاص رو موضوع قرار داده، قتال و شرط قرار داده. میگه آقا همین رو که شما گفتید و گفتید بر این که بعث سریه شده و امام هم اجازه امام هم در کار هست، قتالی اگر زمینه شده باشه حکم خمس هست، اونی که شرط قرار داده قتال رو شرط قرار داده، ولی موضوع قضیه همونیست که او سوال کرده، همون مورد سوال رو موضوع قرار داده. کلمه الغنیمه یه معنای عام میره نیاورده بگه الغنیمه تو ازاکان کذا و کذا، یه همونی که شما سوال کردید با این خصوصیت باشه خمس داره و بی این خصوصیت باشه خمس نداره. موضوع او یه موضوع خاص متزجریه، منتها یک مقدار از موضوع را که شخص آورده معلوم میشه که دخالتی داره، ولو در همون موضوع سؤال او دخالت داشته باشه، نه الان اهل اطلاع. ایشون فرض کرده موردی است در حال حضور و امام آمده با اذن امام برای سریه رفتن برای جنگ، موضوع قضیه عبارت از حالت در حالت حضور و رفتن سریه با اذن امام بودنش هم هست. حضرت که میاد جواب بده میاد میگه اینی که شما فرض کردید یک تکش را دخالت داره در حکم و او اذنه، یه چیز دیگه هم که دخالت داره در حکم اونم باید زمینه بشه تا خمس متعلق بشه، اما از این استفاده بشه این دخالتی که داره در غیر موضوع مفروض او هم باز هم دخیل شرطیت داره، این استفاده نمیشه. چون یه کلمه الغنیمه علا بچه الاطلاق نگفته بگیم جمله آورده امام که موضوع اون جمله معنایش اعم از حضور غیاب، او درش نیست، این همین ضمیرست که برگشت میکنه به سؤال سائل و سؤال سائل متزیقه. متزیق شد قهرن ما نمیتوانیم یک حکم شرطیت مطلقه در غیر مفروض سؤال هم قائل بشیم، بگیم شرطیت مطلقه داره، حتی موضوع سؤال اگر عوض بشه و غیر صورت اذن امام و امکان استیزان از امام باشه، این دیگه نمیشه استفاده بشه. و این که ما نمیگیم از این استفاده میشه که حتما در حال حضور چنین شرطیتی هست، ممکنه شرطیت اذن امام در حال غیاب هم باشه، در حال غیاب هم شرط باشه و در نتیجه خمسی در بین نباشه. این عبارت که میگه ظاهرتون فسانی که نخیر دخالت فقط در حال حضور در حال غیاب دیگه اصلا اذن امام شرط نیست برای تحقق خمس، این استفاده نمیشه. ولی اون طرفش هم استفاده نمیشه که آیا هست خمس یا نه. از این جهت ساکته و ما نمیخوایم بگیم این در مقام اطلاق نیست. در مقام اطلاق هم هست، فی الجمله ذکر کردن هم نیست، ولی در مقام اطلاق مفهوم در موضوع خودش، این جا زیدون فاکرمه، اگر مفهوم داشته در مقام اطلاقه، یعنی درباره زید غیر از آمدن چیز دیگه فایده نداره اگر مفهوم داشته باشه و علت منحصره داشته باشه. در مقام اطلاق هم هست، انحصار هم استفاده میشه، ولی انحصار در موضوع خودش، فاقد موضوع خودش را سکوت پیدا میکنه، تعرضی در کار نیست. این که در ذیل استفاده میشه که تعرضی هست که نیست، این نه تعرض در بین نیست. و این که در صدر عبارت استفاده میشه که فل جمله است و سکوت داره و مهمل است و دلالت نداره، نه خیر، مطلقه است، منتها مطلق است در موضوع خودش، نه اینکه فی الجمله علاوه بر اطلاق در موضوع خودش نفی حکم تالی رو میکنه در، اما در موضوع خودش اینجور. و احتمال قوی هست که اصل فرمایش آقای خویی همین عرض ماست، تقریر خوب درست تقریر نشده باشه، که ایشون میفرماید چون موضوع متضیقه، ما مفهوم اگر بخوایم استفاده بکنیم نمیتوانیم برای غیر موضوع خودش استفاده بکنیم و اینجا پس دلیل نیست. این تقریب تقریب درستی، ما میگیم حضور در موضوع دخیله، چون در سؤال سائل حضور فرض شده. اگر امام ابتداعا اینجوری تقل غنیمت و اذا کانت مع القتال والعزم، ما استفاده عموم میکرده، میگفتیم شرطیت مطلقه، ولی اینه نگفته، میگه اونی که تو گفتی که اذنم در کار هست، قتالم اگر ذمیمه شد حکم داره. این ممکنه که شرطیت اذن در مفروض سؤال او باشه، نه در کلیه غنائم. مفروض سؤال او که صورت امکان چیزه، حالت حضور امامه در اونجا باشه. امام هم لفظ الغنیمه نهی برد شما بگیم یک جمله آور در جمله خودش هیچ قیدی نداره. موضوع کلام امام همونیست که مفروض سائله، مورد سؤال سائله. مفروض سؤال حالت اذنه، نه حالت حضور. نه نه، مفروض سؤال حالت حضور هم هست، چون اونی که داره میگه اذن بدون حضور. میگم در جواب اگر خود امام آمده یه لفظ کلی گفته و بعد کلمه اذن میاره و اذن ممکن نیست مگر بدون امکان بدون حضور، اونا رو ما جز قیود نمیاریم. مثل عرض میکردم، مثل امامی مذهب بودن این که بدون اسلام نمیشه، اسلام را قید موضوع قضیه قرار نمیدیم. اگر امام موضوع قضیه رو تعبیری کرده بود که اون تعبیر روی کلیه غنائم رفته بود، که اگر شرط نمی اومد همه غنایم را شامل می شود، این درسته. ولی امام لفظ الغنیمه که ذکر نکرده، میگه اونی را که شما گفتی باید چیزم ذمیمه بشه بهش، باید قتالم باش ذمیمه بشه. اونی که شما گفتی که تو چیو؟ ما هم همین میگیم، میگیم موضوعش متزلزل، از اون موضوع ما نمیتونیم چیز بکنیم. نه اون مسئله چیز غیر موضوعه، نه اینکه اون اذن غیر موضوعه، اونو من عرض نمیکنم. اون غیر اذن و اینا غیر حکمه، منتها در مفروض سؤال او چون این چیز مسئله حضورن درد شده، ما از نمیتوانیم بگیم که یه موضوع اشاره فرض کرده که حضور لا حضور هر دوی از اینا مصداقه برای این موضوع. یه همچین موضوعی ما نمیتونیم تصور کنیم برای، چون کلمه الغنیمه که تعبیر نکرده تا بگیم. اون کلمه قید حکمه، در حالت حضور ما اینو استفاده میکنیم که در حالت حضور اگر اذنی نشود، چون اذن شرطیت داره، دخالت داره، ولی اما چون موضوع کلمه الغنیمه تعبیر نشده تا ما بگیم که الغنیمه اگر فاقد چیز شد، اونی که کلام خودش شامله، ببینید چه مقدار شامله، غنیمت شامل حالت غیاب و حضور، ولی مفروض سؤال او فقط حالت حضور را شامله، منتها حالت حضور را شامله، اذن فعلی هم درش درج شده. حضرت می فرماید این اذنه که شما ذکر کردید این دخالت داره در حکم. در همون موضوعی که او فرض کرده ممکنه دخالت داشته باشه، نه در کلیه غنیمت، غنایمی که موضوع وسیعی باشه، لذا نمیشه از این استفاده کلی بشه. این یک جهت. یکی دیگه، اصلا اصولا آیا یه همچین ظهور عرفی اگر بگن آقا باید اجازه بگیرن انسان این کار رو انجام بده، این اون قدری که روشنه اینه که آدم خودسر نباشه، اعتنا نکنه به طرف، بی اجازه بره یه کاری رو انجام بده، این استفاده میشه. اما دسترسی به طرف نیست و نمیشه، و به حسب متعارف هم متعارف عرفیش این کارهای لازمی هست، دسترسی هم نیست به اون. آیا تعبد این هم استفاده میشه که حتی در این جاهایی که شخص لازم هم میدونه به حسب متعارف نمیشه هم استیزان بکنه ازش، مثل مثلا به نماز میت رو میگن باید از ولیش استیزان بکنن، حالا دسترسی به ولی نیست، آیا این ظهور داره که همینجا باید استیزان بکنن و بعد تقیید بشه، یا از اول یه همچی ظهوری نداره؟ این معنیش نیست بی‌اعتنایی نشه، اون رو باید به حساب بذارن. این خیلی ظهورش هم از نظر ظهور عمومی که حتی در جایی که ممکن نیست استیزان باز هم همینجوره، اینا که جنبه های احترامی داره، جنبه های که خب عقل حسابی داره، اون بهتر میفهمه، برو با اون مشورت کن، با شاور این کار را بکن، حالا راهی برای مشورت نیست، مقدور نیست انسان مشورت رو بره ببینه صلاح یا صلاح نیست. این آیا اطلاقات هم یه همچی صورت هم میگیره یا نمیگیره؟ باز اینجا بگه برای اینکه حالا که چیز نیست پس باطل تعطیل، یه همچین ظهور قویی که چون ما در ظهورات هم گفتیم به جوری باید باشه که اطمینان پیدا کنه، ور یه همچین اطمینانی برای شخص حاصل نمیشه. این که محقق اردنی اینا میگه متبادر اینه، میگه اینا تفاهم عرفیش عبارت از این است که بی‌اعتنا نباشه، مثل از ولی میت باید اجازه بگیرن برای مثلا نماز خوندن بر او، خب باید نماز خوانده بشه باید از کسی، حالا اگر ولی دسترسی نیست این نمیخواد بگه اینا تعطیل بشه، خب بالاخره انسان باید اسلام را ترویج کنه به جاهای دیگه، به چیزهای دیگه مثلا فرض کنید ترویج بکنه امثال اینا. اینجاها هم بخواد بگه اذن شرط است و برای نمیدونم امثال اینا، اینا میگن استفاده یه همچین ظهور عمومی پیدا نمیکنه و ظاهرا هم همینجوره، به نظر نمیرسه که جوری باشه عرف متعارف مطمئن بشه برای این مطلب. صرف این که لفظ جمود به لفظ اقتضای مطلبی رو میکنه اینجوری نیست. نماز رو باید ایستاده بخونه، شرط نماز باید ایستاده، شرطش این ایستاده، حالا نمیتونه نماز بخونه، اینا خیلی چیز نیست برای اینکه ظهور داشته باشه. همه اینا هی بگیم هی تخصیص ادله است، تخصیص ادله است، نه اینجور نیست. اینا میخواد بگه انسان بی‌اعتنایی نباید بخونه، در مقابل بزرگی آدم باید پاشه همجور زمین بشینه، اون ساحتی یه چیزی باید یه نحوه احترام است که باید باشه. اینا شرطیت مطلقه استثار نمیشه. شما نه نه میخوام بگم همین جوری که راجع به این موضوع یه چیزای غنایم و امثال اینا هم بی ارتباط نیست با مسئله چیز. حالا غنیمتی اگر شد و مجازم بود، این مثل اینه که نه شبیه به ازمان مانندی درش بود، این جهام همین جور هست یا نه استفاده نمیشه. حالا اون چیو؟ اونا همین اگر یه مطلبی باشه بعدن همه اطلاقات مقامی درش هست، یه موضوعی رو اگر اینا ناظر نیست به این جهان، اونای دیگه اگر گفتن آقا خمس داره یه چیزی، نه 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 ناظر نیست، اطلاقات اطلاق آیه قرآن مطلبی محل ابتلاست و چیز محل ابتلا بودن حالت ریا با غیر حالت ریا، یه عبارتی نمیگن که از او استفاده بشه شرطیه، یه ازش استفاده میشه اطلاق مقامی هستن، اطمینان هم میاره براش، یه لفظی اگر گفتن حتی به نظر ما بعضی جاها که اطلاق لفظی هم نداره، برای مثلا زکات گفتن آقا زکات بدید به اشخاص، اموالتون که باید انفاق بکنید. این اگه شرایطی داشته باشه باید تا ظرف عمل بیان بکنه، ولو موقعی ذکر کردن هیچ هم در مقام بیان هم نباشه، ولی تا وقت عمل باید ذکر کنه. چه ایز محل ابتلا هیچ جمله‌ای که دال باشه برای اشتراک نیست، این کفایت میکنه برای ثبوتون، اطمینان میاره برای ثبوت. خب پس به نظر میرسه که روی این حساب ما بگیم که غنائم اگر در چیز شد، در حال غیاب شد، غیاب و حضور حکم واحد را داره، فرقی نمی کنه هر دو، چون ادله چیز در حال غیاب خمس ثابته، خمس برای اموال ثابته، ولو ما در حال حضور هم نفی خمس بکنیم به وسیله شرطیتی که در این روایت استفاده کردیم، ولی در حال غیاب شرطیتی نداره. حالا این یک جور برای اثبات خمس کردن. یک راه دیگه هم برای اثبات خمس گفته شده که بگیم در حال غیاب خمس هست، بگیم بر این که ما از روایات استفاده می کنیم، که از روایت مثلا مرسله براق استفاده میشه بر این که مال چیز، مالی که بدون اذن امام باشه، جنگی که بدون اذن امام باشه، غنائمش داخل انفاله، ملک امام به تمامی. بگیم بر این که طبق فرموده عده ای از علما که گفتن انفال در حال غیبت تحلیل شده به شیعه، بعضی از علما البته گفتن، نه اینکه مشهور سابقه نینا، نه گفتن این متأخرین بعضی ها اینجور به نحوه عموم گفتن که این مورد بحثم شامل بشه، فی الجمله بعضی از انفال رو گفتن، فی الجمله بعضی چیزا، ولی علا نحوه العموم که شامل بشه که هر غنیمتی بی اذن امام باشه اگر جز انفال حساب شد، او هم تحلیل شده برای شیعه علا وجه الاطلاق، یعنی چیزی البته قائلش کمه بین متأخرینه. حالا اگر کسی یه همچین مطلب رو قائل شد، بگیم خب بعد از این که تحلیل کردن از طرف معصوم حق خودشون را به شیعه، اون وقت شیعه میشن چیز، میشن غانم، و اون وقت یعنی هر کسی که مسلط به این عین هست میشه غانم. اون وقت وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، این به شامل میشه غانمینی که طبعا مالک باشند برای او، یا اینکه ارجاع شده باشه، ملک ملک دیگریست، خب بالاخره تحت سلطه ایناست و معصوم اونا رو مالک قرار داده. بگیم ادله تخمیس میگیره افرادی که سلطه تکوینی خارجی دارن، چون خارجان که تحت اختیارشونه، از نظر تشریعی هم شار ائمه معصومی تحلیل کردن برای اونا. بگیم این آیه خمس و ادله تخمیس این مورد را میگیره و باید خمس بدن، ولی این تقریب تقریب تمامی نیست، برای خاطر این که اگر ما قائل به تحلیل بشیم و روایات تحلیل را حفظ بکنیم و بگیم تحلیل شده، تمام پنج خمس تحلیل شده، نه اینکه چهار خمس تحلیل شده. میگه مثلا سبی کنیز دست شخص میاد، میگه این کنیز دیگه حلاله، نه اینکه چهار خمس کنیز حلاله و بعد از تخمیس بشه حلال، اینو تمامش حلاله. از روایات استفاده میشه اگر تحلیل باشه در حال غیبت، تحلیل تمامشه نه تحلیل چهار خمسش. پس ما اگر به ادله تحلیل اخذ بکنیم، اون معناش ثبوت خمسه در حال غیبته، نه معناش این است ثبوت خمسه در حال غیبت. اون تقریب درست
معلیل
اونم یه چیزه و اصلا از علما هم خیال نمی کنن کسی که قائل به تحلیل مطلق باشه بخواد بگه، چون اونا اخذ به تحلیل مطلق به حسب روایاته، چون روایات خود خمس هم جزء تحلیل هاست، میگن این کار رو کردین که برای اینکه راحت باشن شیعه مبتلا مشکلی نداشته باشه، تیب مولد پیدا کنن، نمیدونم مساکنشون چی باشه از نه. خب محصل حالا عرایض ما یک خلاصه کنیم چون بعد او این است که چون طول کشی راجع به این که اذن معصوم شرط یا نه، پنج وجه ذکر شده بود برای اشتراط. اذن معصوم بود، اجماع بود، دو تا وجه عقلی ذکر شده بود که اون وجه عقلی رو از مذهب الباره نقل کردیم، دو تا روایت بود که یکی روایت مرسله ورقا بود، یکی هم روایت معاویت ابن وهب، که این وجود تمسک شده بود برای اینکه شرطیت هست. عمده دلیل از این ادله که ما از این وجود خمسه که ما تکیه کردیم براش، روایت معاویت ابن وهب بود که از او استفاده کردیم برای اینکه شرط هست برای ثبوت خمس. ولی اونجا ما یه تیکه عرض کردیم، گفتیم شرط ثبوت خمس عبارت از اذن امامه و بدون اذن امام خمسی نیست، اما خمسی نیست آیا جز انفال یا مال خود مردم اصلا احتیاج به تخمیس ندارن، مگر خمس ارباح مکاسب اونها یه چیز دیگه است، از باقی غنیمت اصلا تخمیسی در کار نیست، یا همش مال امامه، از این جهت ساکته. پس برای اثبات انفال بودن این به درد نمیخوره، برای نفی خمس بودن این به درد میخوره که اذن امام شرط برای تخمیسه. این تیکه بمانه چون این دخالت داره در این چیزای بعدی. پنج وجه دیگه هم در مقابل این وجوه ذکر شد که اونها هم اقتضا میکرد بعضیش ثبوت خمس، بعضیش مثلا نفی انفال بودن، مختلف تعبیران. یکیش مثلا اونی که ثبوت خمس تو آیه کریمه بعضی از روایات مثل روایت علی بصیر، البته اونتا در مورد خاصی علی بصیر، روایاتی که مثل روایت عسکری تفسیر امام حسن عسکری که می گفت بر این که سبی و حق ما به پیغمبر عرض میکنه از تعلیم که شما میدونید که بعدا میان اشخاصی مسلط میشن و حق ما رو از سبی و چیز میخورن، سبی و بنایی میخورن، که به اونا تمسک شده بود. که یه قسمت روایات هم این بود که ما گفتیم اینا دلیل معلومی دلیل خلاف باشه، اینا استدلال کردن که معلوم میشه خمس هست ولو بدون اذن باشه، میگیم ممکن اینها چیزای معذور باشن. حضرت امیر هم اینو عرض میکنم اشاره باشه به همین دوره خلفا، جنگ هایی که دوره خلفا میشده، همین هایی که معذور هم بودن، یعنی با تصویب امیرالمومنین هم این جنگ ها واقع شده، ولو راجع به تقسیم غنایم و نحوه اینها اونا کوتاه می آمدن، خلاف انجام می دادن، ولی نفس جنگ و فتوحات اینا رو مورد تصویب قرار گرفته بوده. و اینا این روایات و یا عدب و یستلم که تعبیر شده در بعضی از روایات اثبات خمس شده، که اینا هم عرض شد که اگر اطلاق هم داشته باشه فرزن راجب خمس غنائم هم اطلاق داشته باشه راجب ارواح مکاسب نباشه، اینا یه اطلاقات از قابل تخصیص. یا محقق اردبیلی غیر از آیه و این دست روایات و اون وقت تمسک کرده بود به اینکه مال اشخاص را میشه تملک کرد، مال کفار حربی رو، یا اونی که انفال را خواسته ذکر بکنه حصر کرده به یه عده معدودی، که اینا ما عرض کردیم یه کلیاتی قابل تخصیصه و این چیزا چیزی که من میخوام عرض کنم اون عرض نکرده بودیم، و این بود که ما در این مطلب گیر کردیم در روایات که ما استفاده کردیم به حسب اون روایاتی که برای اثبات خمس شده بود، نفی خمس شده بود، گفتیم صحیح معاویه بن وهب نفی خمس میکنه، ولی آیا جز انفال یا مال خود مردمه چیزی در نمیاد؟ این دوتا ادله ای را که محقق اردبیلی ذکر کرده برای معارضه با ادله طرف مقابل به درد ما خوب میخوره. برای نفی انفال بودن اون روایاتی رو که حصر کرده انفال را در یه عده امور، خب این نفی انفال بودنش میکنه. یا اونی که میگه اگر اشخاص خودشون رفتن کفار حربی رو تمر غلبه کردن به او خودشون مالک میشن، برای نفی انفال بودن خوبه. پس ما نفی خمس را از روایت معاویه بن وهب میکنیم و نفی انفال بودن هم از این دو دسته ادله ای رو که محقق اردبیلی ذکر کرده. در نتیجه این است که نه اصلا خمسی نداره، اگه خمسی در کار و مال خود مردمه جز انفال.